بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تکلیف بود و عرض کردیم دو راه برای لزوم تکلیف بیان شده، یک راه در حکمت و فلسفه بیان شده که از راه این که کمال مطلق الهی اقتضاء لطف و رحمت میکنه و از جمله لطفها و رحمتها تکلیف عباد و بندگانه، برای این که بدون تکلیف ممکن نیست براشون به این که به مصالح و مفاسد آشنا بشن و مصالح و مفاسد رو بشناسن و طریق سعادت رو پیدا کنن و طریق شقاوت رو تشخیص بدن که دوچارش نشن. این از راه تکلیف و تشریع و از باب ارشاد شارع و تبیینات شرعیه که این امکان براشون به وجود میاد و الا ممکن نیست براشون. پس این لطفه، وقتی لطف شد رحمت شد، مقتضای رحیمیت خدا، رحمانیت خدا این است که این لطف رو در حق عبادش داشته باشه و تخلف این تکلیف، این ممتنع از چنین کامل مطلق امتناع داره، تخلف از او صادر نمیشه. پس رو این بیان اول صحبت وجوب در بین نیست که واجب است بر خدا چنین بکند. مثلا صحبت این است که لا یصدر من، از او تخلف صادر نمیشه، و لا ینفک تکلیف عن الرحیم و الرحمان، منفک نمیشه تکلیف از خدای رحیم و خدای رحمان. صحبت این، صحبت وجوب و اینها نیست در بین. و اما در کلام، در اونجا تعبیر ابتداءً وجوبه، حالا ولو نهایتاً توجیه ممکنه که توجیه بکنیم، برش گردونیم اونم به همین جوری که بیان کردیم که لا یصدر باشه یا یمتنع الانفکاک باشه. تعبیری که اونها دارن گفتن که لطف مقرب است الی المصالح و مبعد است عن المفاسد. لطف اصلا معنا کردن، گفتن لطف چیه؟ گفتن چیزی است که انسانها رو نزدیک میکنه به مصالح و انسانها رو دور میکنه از مفاسد، این لطفه. و انسان باید به مصلحتش برسه و از مفاسد دور بشه، این غرض الهی به این تعلق گرفته. خب خدا باید نقض غرض نکنه، اگه بخواد تکلیف نکنه نقض غرض میشه، برای اینکه انسانها به مصالحشون نزدیک نمیشن و از مفاسدشون هم دور نمیشن. با اینکه غرض الهی این است که انسانها به مصالح برسن و از مفاسد دور بشن، پس برای اینکه این غرض محقق بشه، تحقق پیدا کنه، باید خدا تکلیف بکنه و باید بیان بکنه و تشریع کنه، قانون برای بشر باید بفرسته، احکام باید برای بشر بفرسته، تا اینکه راه برای اینا مشخص بشه، از مفاسد دور بشن، به مصالح نزدیک بشن. و گفتن اگر خدا بخواد این کارو نکنه نقض غرض کرد. نقض غرض قبیح، پس واجب است بر حکیم این که تکلیف کند تا نقض غرض نشود. اونا از این راه گفتن تکلیف واجب است بر حکیم. مثالم زدن در کتابای کلامی، این مثال زیاد شایعه، گفتن اگر کسی مثلا یه مهمانی داشته باشه و دعوتی داشته باشه از افراد و بدونه که یه عده از افراد به گوششون رسیده دعوت، ولی همینجوری نمیان، با تشریفات میان، باید نامه بفرسته، باید رسول بفرسته، وسیله بفرسته، تلفن بکنه مثلا تا اینکه اونها بیان. حالا اگر که غرضش اینه که این مجلس محقق بشه، یک غرض عقلایی داره برای این مجلس، جوری نیست که بگه حالا نشدم نشد، نیامدم نیامد، مجلس تشکیل بشه حالا هر کی اومد، اینجوری نیست. نه، وجود اونا جز ارکان اون مجلسه، باید بیان اونا تو اون مجلس. اگه اینجوره، خب اگه بخواد نامه نفرسته، دعوت خاص نکنه، رسول خاص نفرسته، امثال اینا، گفتن این نقض غرضه. شما اصلا مجلس برای چی تشکیل دادین؟ برای اینکه اونا بیان و این امر برگزار بشه. و حالا که نمیان، خب نیکاری میکنی که اونا نیان، این نقض غرضه، قبیحه. تقبیح میکنن شما رو. این همه خرج کردی، این همه مجلس گرفتی، میدونستی که اینا نمیان بدون این کار، اقدام نکردی، بعد این کار کرده باشی. نقض غرض قبیحه، پس واجبه بر آدم عاقل که این مقدمات رو انجام بده تا اینکه اونها حاضر بشن. یه مثال عرفی اینجوری هم در اینجا میزنن. این دو راه رو ما برای اثبات تکلیف داریم، یه راه از متکلمین، یک راه هم از فلاسفه و حکما. حالا میخوایم عرض بکنیم که عبارتی که مرحوم علامه دارن که عبارتی که مرحوم علامه دارن، من از کتاب کشف الفوائد این عبارت رو نوشتم، در اونجا صفحه 68 اونجا فرمودن لا نعنی به وجوبه علی حکم غیره علی بل وجوب صدوره من نظرن الى حکمته وقد بینا ان القبح عقلی لا سمعی. مرحوم علامه متوجه این اشکال بودن که مثلا بر خدا نمیشه دیگری حکم بکنه، خدا خدای مطلقه، تحت تأثیر هیچ عامل بیرونی قرار نمیگیره، خودمون میگیم خدا لا ینفعل، منفعل نمیشه، لا یتأثر، تأثر پیدا نمیکنه از عوامل بیرونی. لذا این اشکال متوجهه که کسی بخواد بگه که دیگران حکم بر خدا میکنن و خدا تحت تأثیر قرار میگیره، ایشون خواسته جواب بده، بگه این که ما میگیم واجب است، یعنی این وجوبی که اینجا تعبیر میکنیم، منظورمون از این وجوب صدوره، یعنی لزوم صدوره، ضرورت صدوره، نه اینکه بخوایم بر خدا حکمی بکنیم بگیم بر خدا لازم است و واجب است. این حکم ما نمیخوایم بکنیم. فرموده لا نعنی به وجوبه علی، تعبیر اینجوره، گفتیم یجب علی الله، اما این یه ظاهریه. اگر دقت بکنید معنای این وجوب همون ضرورت صدوره، نه که بخوایم بر خدا حکم بکنیم و خدا رو تحت یک قانون و حکم مخلوق در بیاریم. لا نعنی به وجوبه علیه حکم غیره علیه، منظور این نیست که غیر خدا بر خدا حکم بکنه، بل وجوب و صدوره من، منظور اینه که این از خدا واجب صادر بشه، یعنی ضرورت داره صدور بشه پیدا کنه، و منفک نمیشه، لا ینفک، و امتناع داره که تکلیف نکنه خدای متعال. نظرن الى حکمته، فرق چیش؟ همین دیگه میخوایم عرض کنیم که ظاهر عبارت این بود که با هم فرق داره. این عبارت علامه رو که ما میخوایم نقل کنیم، در اینجا ابتداعا گفتیم که طریقه فلاسفه که نگاه میکنیم اونا تعبیر به وجوب نکردن و دوچار اشکال اشاعره نمیشن، اما اهل کلام تعبیر به وجوب کردن و دوچار اشکال میشن، که اشکال رو قبلا هم تذکر دادیم. حالا مرحوم علامه میخواد بگه مقصد ما از این عبارت همون وجوب صدوره، وقت وجوب صدور شد یک معنا پیدا میکنه، همینطور که طریقه فلاسفه اثبات وجوب صدور یعنی ضرورت صدور میکرد، گفتیم منفک نمیشه، طریقه اینا هم نتیجهش همون میشه و طبعا وقت اشکال به اینا هم وارد نیست، نتیجه اینجور میشه. پس بنابراین روی این حساب، روی این تقریبی که ایشون کرده، این دیگه اشکالی که ابتداعا وارد بود، این اشکال به اهل کلام هم وارد نیست. مرحوم محقق لاهیجی هم باز در همین صراط، در همین صدده که ایشون فرموده که ان تشنیع المخالفین فی وجوب شیء علی الله و استبعادهم ناشن عن قلت تدبرهم فی مراد القوم من وجوب شیء به حکم العقل علیه تعالی، فان مرادهم من ان کل فعل من شأنه استحقاق و مذمت فاعله لا یفعله الله ولا یصدر منه تعالی و هاکذا کل فعل فعل حسن لو اخل به غیره استحق المذمه فهو تعالی منزه عن الاخلال به. ایشون هم میگه که اینایی که به ما اشکال میکنن از مخالفین، اینها منظور ما رو نفهمیدن، منظور قوم رو نفهمیدن. منظور قوم از این که میگن بر خدا واجب است، بر خدا واجب است، منظورشون امتناع صدور است و امتناع انفکاک منظورشون، نه اینکه بخوان یه قانونی بر خدا جعل بکنن و خدا رو تحت یه قانون عقلی یا عقلایی مثلا در بیارن. توجه کردیم؟ از این نظر این اشکال حل میشه با این تقریبی که مرحوم علامه فرمودن، با این تقریبی که مرحوم محقق لاهیجی کردن، این اشکالی که شده بود که چطور شما بر خدا حکم میکنید، این حل میشه، چون منظور از حکم در اینجا یعنی وجوب صدور، یعنی امتناع انفکاک تکلیف. نمیشه خدا تکلیف نکنه، ممتنع تکلیف نکنه، منظور اینه. ولی طریقه فلاسفه یه ترجیحی بر طریقه اهل کلام داره. اون ترجیح چیه؟ اینه که همین اشکال ابتدایی هم بهش وارد نیست. اونا تعبیری که کردن تعبیر وجوب نکردن. همین عبارت مصنف رو هم اگه یادتون باشه قبلا که خوندیم، عبارتیشون هم همین جور بود، به عنوان کبرا ایشون فرمود والله تعالی هو الرحمن الرحیم به نفس ذاته و هو من کماله المطلق الذی هو عین ذاته و یستحیل ان ینفک عن. گفت خدای متعال رحمان رحیمه، این رحمان رحیمیت جزء کمال ذات، اطلاق کمال ذاتی پروردگاره و این کمال خدای متعال و اطلاق کمال پروردگار هم این ذاتشه و یستحیل ان ینفک عن و محاله که انفکاک پیدا بکنه. اسمی از وجوب در اینجا ایشون نیورد. و این البته یه امتیازی است که انسان جوری برهان رو مطرح بکنه که این برهان مورد اعتراض قرار نگیره تا جواب بده. این طریقه اینها یه همچین مزیتی داره. به اضافه طریقه حکما محصلش این میشه، میگن اگر تکلیف نباشه امکان این که انسان به جمیع مصالح برسه و از جمیع مفاسد دور بشه امکانش نیست، ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه انسان نمیتونه همه مصالح رو تشخیص بده، همه مفاسد رو تشخیص بده و ممکن نیست به کمالش برسه. اما طریقه اهل کلام میگه ممکنه، این مقربه. اینا با هم تفاوت دارن و بینشون خیلی فرق هست این تعبیرها. که یه وقت میگیم ممکنه، مثل همون مثال دعوت که عرض کردیم، مثال دعوت، شما وقتی دعوت عامی میکنین خب برای همه ممکنه بیان، اما حالا این نمیاد، با اینکه امکان داره تا مقرون نشه به تشریفات و اعتباراتی نمیاد، بعد مقرونش کنی به تشریفات و اعتباراتی تا بیاد. ولی اومدنش که ممکنه، شما دعوت عامت بهش رسیده، اونم میتونه بیاد، توجه کردیم؟ و لذا میگیم این تشریفات زمینه کن تا او بیاد، این تقریب میکنه اومدن او رو، مقرب میشه به اومدن او. حالا اونجا وقتی ما بخوایم به برهان لطف مطابق آنچه که در کلام به عنوان مقرب و مبعد مطرح شده، مقرب و مبعد، یعنی اگرم این نباشه امکانش هست، با بودن این تقریب حاصل میشه، تبعید حاصل میشه. و حال این که اینجور نیست، و حال این که اگر تکلیف و ارشادات شارع نباشه اصلا ممکن نیست برای ما، ما بخوایم به صلاحمون، به سعادتمون برسیم، امکان نداره برسیم به صلاح سعادتمون. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم تشخیص بدیم، نه همه مساله ها میتونیم تشخیص بدیم و نه همه مفاسدی میتونیم تشخیص بدیم و نه طریق صلاح و طریق فساد رو میتونیم درست کامل تشخیص بدیم. پس این بیان اول مطابق با واقع، یعنی توافقش، تناسبش با واقع مطلب بیشتره، برای اینکه اونی که واقع مطلب هست اینی که برای ما ممکن نیست، و اون طریقه اول اینجور بیان میکنه، میگه اگه تکلیف باشه ممکنه ما به مساله هم برسیم، مفاسد دور بشه، طریق صلاح و تشخیص بدیم، طریق فساد تشخیص بدیم، اگه نباشه این بیان، اگه این تکلیف نباشه برای ما ممکن نیست، تمکن نداریم. که آقا نه، امکان عقلی هم نداریم، برای اینکه ما تشخیص نمیدیم. مثلا اگر این شرایع نبود، انبیا نیامده بودن، ما چه میدونستیم عبادت رو چه جور باید انجام داد که این مقرب ما باشه و ما رو به خدا نزدیک بکنه، و از چیا باید پرهیز کنیم؟ یه کلیاتی رو به عنوان همونایی که تحسین و تقویه عقلی داشتیم اونا رو تشخیص میدیم، اما در مصادیقش میمونیم معطل. میدونیم ظلم قبیحه مثلا، عدل حسنه، اما حالا کجا باید چه جور رفتار کرد که ظلم نباشه، کجا ظلمش چجوریه، کجا عدلش چجوریه، در مصادیقش میمونیم معطل. کجا این عمل عبادیه، خدا از این عمل بدش میاد، اینا میمونیم معطل، نمیتونیم تشخیص بدیم. روی این حساب بیانی که اونا کردن، این اتم اون بیان که میگه اگه تکلیف و شرایع باشه ممکنه برای ما، اگه تکلیف و شرایع نباشه اصلا ممکن نیست برای ما. نه اینکه ممکنه نزدیکتر میشیم یا دورتر میشیم، اونا تعبیر مقرب و مبعد کردن، دقت بکنیم تو عبارت ها اینجوره. روی این حساب این دو امتیاز رو، این طریقه ای که مرحوم مصنف در اینجا اتخاذ کرده و برای اثبات تکلیف بیان کرده، این دو امتیاز رو بر طریقه اهل کلام داره در اینجا. حالا این مطلب تا اینجا که رسید، اینجا یکی دو تا سوال هست، یکی دو سوال میکنیم بعد این بحث رو تمام میکنیم. این دو تا سوال، یکی درباره این جهتی که همینی که الان هم آقا سوال فرمودن تقریبا به همین جا میخوره، این سوال اینه که اگر که شما میگید که واجبه مثلا یا ضرورت داره که تکلیف بشه، خب پس عقل در بشر چی کاره است؟ انسان ها عاقلن و با همین عقلشون، خدا به انسان ها عقل داده و با همین عقل مسائلشون رو تشخیص بدن، مفاسدشون رو تشخیص بدن، راه مثلا صلاح رو تشخیص بدن، راه فساد رو تشخیص بدن و برن جلو. اگه اکتفا به عقل بشه چطوره؟ و با بودن عقل چطور میگید بازم واجبه، بازم ضرورت داره؟ خب انسان عقل داره با عقلش. خب این جواب جواب اینه که ما نگاه میکنیم، ما که در ابتدای خلقت عالم هم نیومدیم، الان که اومدیم الحمدلله تاریخ طولانی از اول خلقت بشر تا حالا هست. ملاحظه میکنید، ببینید این همه نظامات، این همه اجتماعات، این همه قوانین، با اینکه خیلی از اوقات هم قوانین اینها متأثر از مکاتب و شرایع الهیه، تا یه حدودی شرایع الهی اثر گذاشته در همین قوانین و مقررات اجتماعی بشری، در این حال می‌دونی نتونسته به مطلوب برسه و نتونسته یه قانونی جعل بکنه، قانونی وضع بکنه که این برای همیشه ثابت باشه، حداقل یه کلیاتی. حالا اگر یه آیین نامه هاش فرق بکنه به اساس تناسب هایی که به وجود میاد، اون کلیاتی ثابت باشه. نتونسته نسبت به امور دنیویش، نتونسته چه برسه به امور معنوی و چه برسه به اموری که ما آثارش رو در برزخ و قیامت میبینیم، که اونها فقط از کسی ممکنه که اون مسلط باشه بر همه این عوالم، مسلط باشه بر نیاز وجودی انسان، آشنا باشه به همه ابعاد وجودی انسان، ابعاد روحی، جسمی، معنوی، انفرادی، اجتماعی، الهی، بشری انسان رو خوب بهش مسلط باشه، تا اینکه جعل قوانین کنه، تشریع کنه. لذا تشریع برای بشر به نحو کامل منحصراً در ید خداست. لذا ما در بحث توحید اگه یادتون باشه، یکی از اقسام توحید رو توحید تشریعی مطرح کردیم، یعنی گفتیم تشریع منحصر به ذات باری تعالی است، هیچ کس نمیتونه تشریع بکنه، فقط خداست که میتونه تکلیف و تشریع داشته باشه، و الا همین میشه که میبینیم این بشر الان رها کردن خودشون رو از تشریع الهی. ببینید چجوریه، هر قوم و ملتی یه چیزی برای خودشون گرفتن و هر کدوم هم میگن حق اینه، نمیتونن برسن، همه همدیگر تخته‌ای میکنن و هر کدوم هم مدعی هم که حق اینه، ما حق هستیم، شما باید از ما تبعیت بکنید. اینجوری اون حکم به در مقام معلولات، نه در مقام علل، بحثش در اصول این قاعده عقلیه در سلسله علل نیست، در سلسله معلولات. مثل اینکه مثلا حالا یه حکم تکلیف، یه تکلیفی رو ما علم اجمالی بهش پیدا کردیم، وقتی علم اجمالی بهش پیدا کردیم عقل ما میگه بعد امتثال کنی، و وقت حالا این مردد شده، این تکلیف بین اینکه این شکله یا اون شکله، وقت مردد شد، شکی در مکلفون به شد، در شکی در مکلف به، عقل میگه باید احتیاط کنید، وقت عقل که میگه احتیاط باید کنید، شرع هم میگه باید احتیاط کنید. این در سلسله معالی، نه در سلسله علل احکام، در سلسله احکام قاعده قبول نیست، قاعده محل اشکال. به هر صورت پس بنابراین روی این حساب ملاحظه میکنید که در اینجا اگر کسی بخواد بگه عقل کفایت میکنه، در اینجا میبینیم که این کفایت نمیکنه، عقل از عهده‌اش بر نمیاد، محدود، حد و حدود درک عقلی محدوده، نمیتونه احاطه داشته باشه به همین عالم خودش، چه برسه به عالم برزخ و عالم قیامت و همه معنوی. و اگر کسی حالا بیاد بگه که فطرتو چی میگی؟ میگید که دین فطریه، مگه نمیگید این همه در آیات قرآن هم هست که دین فطریست و همه انسانها خلاصه این فطرت رو دارن و صدای دین آشناس به گوش انسان وقتی که میرسه، صدای بیگانه نیست، برای اینکه انسان بالفطره دین رو درک میکنه. اگه دین میگه دروغ نگو، آدم اینه میپسنده، اگه دین میگه خیانت نکن، آدم میپسنده مثلا، و همچنین عبادت بکن، میپسنده اینا رو. این پسندهای فطری در انسان هست. حالا شما بگید فطرت جای شعر باشه، جای تکلیف باشه، یا به تعبیر امروزی یا وجدان مثلا، این وجدان جای به شما عرض کنم تکلیف و تشریع باشه، چه اشکالی داره؟ این جوابش اینه که فطرت درسته، ذات ما یه ذاتی است که هماهنگ با دین الهی است، دین الهی رو میپذیره، آشناست به گوشش. اما اینجور نیست که این فطرت خودش در مرحله فعلیت باشه و به تمام معنا باز باشه، احتیاج به اثاره داره، اثاره یعنی برانگیختن داره، احتیاج به تنبیه داره، یعنی احتیاج داره که اولیاء خدا، انبیاء الهی بیان بیدار کنن فطرت ها رو. ولی اگر این بیدار کردن و هشدار کردن اونها نباشه نتیجه نداره، یعنی باز انسان ها یه عدهشون به فعلیت نرسیده فطرتشون در همه جهات، میبینید که یا گرفتار مانع های هستن، حجاب های هستن، موانعی هست که نمیذاره متوجه فطرتشون باشن، یا فطرتشون زیر پوشش ها و ظلمت ها میبره. لذا کافی نیست فطرت. فطرت وقتی که انبیا بیان هشدار میدن، زنده میکنن فطرت ها رو، بیدار میکنن فطرت ها رو، وقت این نتیجه بخش میشه، با ارشادات اونها و راهنمای اونها نتیجه بخش میشه. پس بنابراین نتیجه میگیریم تکلیف این یه امریست، تشریع یه امریست به دست خدای متعال و باید از ناحیه خدای متعال صادر بشود و خدای متعال به این امر مهم هیچ موقع اخلال نمی کند و از خدای متعال این تکلیف صادر می شود. این بحث تمام می شود. بحث بعدی که بحث برای اینکه انبیا بیان تا اینکه اونا کافی باشن، و اما این بحث بعدی ما، این بحث که می فرمایند بحث قضا و قدر، که بحث بسیار مهم و عمیقی است. می فرمایند ده عقیدتنا فی القضاء و القدر. ابتداعا عبارت مرحوم علامه مظفر رو می خونیم و وقت بعد مطالبی که در این زمینه صحبت داره انشاءالله عرض می کنیم. حالا عبارت مرحوم مظفر، مرحوم مظفر در اینجا در قضا و قدر سه قول نقل کردن. قول به جبر، قول دوم قول به تفویض، قول سوم امر بین الامرین، نه جبر و نه تفویض، یک حد وسط و حد میانه بین جبر و تفویض. خب حالا اول قول جبری ها رو نقل میکنن و بعد قول تفویضی ها رو نقل میکنن، بعدم مختار خودشون رو و مختار امامیه رو بیان میکنن. میفرماین که ذهب قوم و هم المجبره الى انه تعالی هو الفاعل لافعال المخلوقین. میفهمن ادعی که اینها مجبره باشن، اینها آمدن و رفتن به سوی این قول، گفتن خدای متعال هو الفاعل لافعال المخلوقین، اصلا افعال مخلوقین رو خود خدا انجام میده، مخلوقین نقشی در افعال ندارن. فیکونو قد اجبر الناس علی فعل المعاصی. خدای متعال مجبور ساخته است مردم را بر فعل معاصی و هو مع ذلک یعذبهم علیها، در این حال عذابشون میکنه. و اجبرهم ها رو بر طاعات و اطاعت ها و کارهای خوب مجبور کرده و مع ذلک یثیبهم علیها، ثواب میده به اونها، اونا رو مجبور کرده به کارهای خوب و در این حال با اینکه نقش خودشون نداشتن در این کارها ثواب بهشون میده. چرا رفتن سراغ این قول؟ علت این که رفتن سراغ این قول چی؟ علتش بیان میکنه. لأنهم یقولون ان افعالهم فی الحقیقه افعاله، برای اینکه اونا میگن افعال عباد در حقیقت افعال خداست، و انما تنسب الیهم علی سبیل تجوز لانهم محلها. این که نسبت داده میشه به مردم و عباد و مخلوقین علی سبیل المجاز نسبت داده میشه، برای اینکه محل پیدا شدن فعلا، ولی خودشون نقشی ندارن. وقتی که مثلا بنده الان دارم اینجا حرف میزنم، خدا داره حرف میزنه، محل حرف زدن خدا هستن، مجازن اینا نسبت داده میشه به بنده که در اینجا دارم حرف میزنم. علی سبیل تجوز لأنهم محلها و مرجع و ذالک. حالا ایشون فهمان ریشه این حرف به چی برمیگرده؟ فهمان ریشه این حرف اینه که اینها سببیت طبیعیه رو قبول ندارن و میگن که هرچه از فعل و انفعالات در این عالم میبینید، از تأثیر و تأثر در این عالم میبینید، از سبب مسبب میبینید، اینا ظاهریه، اینا رو خدا انجام میده. اگه آتش میسوزونه خدا میسوزونه نه خدا آتش، و برای هیچ چیزی تأثیر قائل نیستن. ریشه حرف اینه. وقت این حرف از کجا منشأ گرفته که سببیت طبیعی رو اصلا به طور کلی منکر شدن؟ این حرف از اینجا ریشه گرفته که اینها قائل به توحید افعالی شدن، معنای توحید افعالی رو نفهمیدن درست، خیال کردن مقتضای توحید افعالی اینه که ما بگیم تمام افعال از خدا و هیچ چیزی مؤثر نیست در این عالم، پس سببیت باید منکر بشه. اگر ما میگیم فقط یه نفر فاعل در عالم، پس باید چیزی سبب نباشه، خیال کردن بین این دو مطلب منافاته که بگیم سببیت، بگیم مؤثر یکیست و در این حال اسباب هم داریم. خود اگه مؤثر یکیست دیگه اسباب داریم با هم جور در نمیاد، پس باید اسبابی نباشه، خداست باید مؤثر. لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا مؤثره و چیز دیگه ای نمیشه سببیت داشته باشه و تأثیر داشته باشه. این از اونجا آب میخوره. این رو بد فهمیدن، این بدفهمی این عوارض رو اوبرده تا اینجا قالب جبر شدن. توجه کردیم؟ پس میگه و مرجع و ذالک الى انکار سببیت طبیعیه، مرجع این به انکار سببیت طبیعیست بین الاشیا، که بین هیچ چیزی سببیت طبیعی ما نداریم. و انه تعالی هو سبب الحقیقی، خدای متعال سبب حقیقی و واقعی است. لا سبب از سوا، دیگه سببی غیر یکیست، مؤثر یکیست. وقد انکروا سببیت طبیعیه بین الاشیا، اینا انکار کردن سببیت طبیعیه رو بین اشیا. ازنو، زیرا که گمان کردن ان ذالک هو مقتضا کونهی تعالی هو الخالق الذی لا شریک له. اینها چون گمان کردن که این انکار سببیت مقتضای این است که خدای متعال خالق بیشریکه و همه چی دست اوست و مؤثر اوست، از این جهت اینها تو این اشکال افتادن. و بعد ایشون میفرماد و من یقول به هذه المقاله فقط نسب الظلم الیه تعالی عن ذلک. یک کسی که این مقاله رو قائل بشه، این نسبت ظلم به خدای متعال داده و خدا برتر از این وهم ها و این توهم و این نسبت ها و این نقص هاست که به خدا چیزی رو نسبت بدن که مربوط به خدا نیست. خب این ظلمه دیگه. بگید خدا این معاصی رو انجام میده، خب این ظلمه. هر چی ظلم در دنیا میشه بگید خدا کرده، این ظلم نیست. نسبت بدید خدا رو اینجور مظلوم قرار بدید و اینا رو نسبت به خدای متعال بدید. کسی که این مقاله رو داشته باشه این ظلم ها رو تحمل بفرمه. صلی الله علی محمد و آله.